أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در روایاتی بود که دال بر وجوب نفقه زن به قول مطلق، ولو هم ما و بحث اصلی ما بحث نفقه درمان و علاج بود، ولی ناچار به مناسبت برای اینکه ملاک و منات و موضوع حکم در روایات مشخص بشه، به تبع اون حکم نفقه درمان روشن بشه، ناچار بودیم که اون موضوعی که در روایات فرض شده که نفقه مفروضه‌ای که بر مرد واجبه، ببینیم مستفاده از روایات چیه به حسب ادله، نه از روایات فقط و از برخی از آیات مستفاد چیه، و آیات هم بر ما اهمیت داره، همونطور که بعد به تفصیل بیشتری خواهد آمد. چرا که اگر روایات مبتلا به تعارض شد، وضعیت سنجیدن روایات با کتاب هم خودش مسئله مهمیه. ولی فعلا بحث ما در مضمون روایات بود و گفتیم روایات طوائفیه و بحث منتهی شد به این طائفه اخیرهی که یا ما قبل اخیر که مسئله منع از صرف زکات بر زن بود، مثل منع از صرف زکات بر فرزند و پدر و مادر و مملوک، به خاطر تحلیلی که در روایت یا در بیش از یک روایت آمده بود که مرد ملزم به نفقه بر زنش هست و همینطور بر این موارد خاص. ولی یکی از طوائف مهم روایاتی که در این مجال بهش تمسک کردیم، روایاتی بود که حالا در بخشی از اونا آمده بود که نفقه بالمعروف، و در عده‌ای از روایات آمده بود که نفقتها، نفقه زن بر مرد واجبه. گفتیم مفاد این روایات اینه که این نفقه اضافه شده به اون ضمیر نفقتها، معناش اینه که تمام خرجش، هر آنچه خرج زن در زندگی محسوب میشه بر عهده شوهره، کما اینکه این معنا در مورد ابوین و اولاد هم صادقه. ولی بحث ما فعلا راجع به نفقه زوجه است. از اضافه نفقه به شخص، از اطلاق این اضافه، اینو باز امروز باش کار داریم، از اطلاق اضافه نفقه به شخص استفاده میشه که تمام نفقه او، همه خرج او بر عهده شوهره، چون نفقه مضافه به شخص یعنی خرج شخص، نباید خرج شیئی دون شیئی رو فرض کرد، نفقه خورد و خوراکش، نفقه پوشاکش، نفقه مسکنش، اینگونه نباید حساب کرد. نفقه به قول مطلق به طرف اضافه شده یعنی خرجش. اگر بگم خرج فلانی چقدره، خورد و خوراکش رو فقط نمی سنجم، هران چه خرج متعارف او محسوبه. یعنی چی توسعه؟ نه، یعنی بیش از اون ملزم نیست. اگر حد اقل نفقه متعارف و کل خرج متعارفش رو بده دیگه ملزم به توسعه نیست. نه، چون کسی که خرج خودش رو داشته باشه، حد اقل خرج خودش رو، دیگه فقیر نیست. توسعه اگر بناست، یعنی خرجایی که اضافه بر خرجای متعارف که منعی نداره. مثلا طرف سالی یه بار مسافرت ببرن، این جزء خرج متعارفیه که باید انجام بگیره. حالا اگر سالی دو بارم سفر بره منعی نداره، اما دیگه کسی که خرج یه بار سفرشو داره دیگه فقیر نیست. اون که اغنی ها معمولا هر این کارو نمی کنن دیگه. خب بناست دیگه ابتذال در خرج و خرجهای نامتعارف و اینا که از زکات که چی، معمولا از پول غیر زکات هم خلاف خیلی وقتا عقلانیته. هر سال هر مدت به مدت سرویس تلاش رو عوض میکنه. اینا مال اینه که خوشی زیر دلشون وقتی که میزنه، اشخاصی که پولشون دیگه از یک حدی خارج میشه، دیگه یک خلاصه عمل کردهای نامعقولی دارن، اینا قطعا اینا رو نمیشه از اموال معد برای رفع ضرورت مضطرین خلاصه جعل و تشریع شده صرف اینجور موارد. به هر حال اونی که هست، عرض کردیم که نفقه زن به معنای اون چه خرج زن است عرفاً، و در متعارف برای زندگی خرج او محسوب میشه، مرد ملزم به اونه. اینی که در کلمات بزرگان هم معمولاً آمده، تحدید شده به یک اموری، صاحب جواهر اینا رو مثلا به عنوان 8 مورد مطرح کرده که اموری که مرد در این رابطه الزام داره، این ذکر این موارد خاص در حقیقت سلام علیکم و رحمت الله نه در آیه آمده نه در روایت، همانطوری که خود صاحب جواهرم فرموده این موارد خاصی که 8 مورد در روایات در کلمات اصحاب مطرح شده که مرد باید خرج رو در این جهات مصرف بکنه، از بابی که مصداق متعارف. بله چی تصریح کردم؟
نفقه مقدر اندازه مشخص،
یعنی اندازه مشخصی داره.
از باب مثال گفته باشن قاعده یا بشتر
قاعده گفتن، نه اینکه همه اینا تو روایات آمده. اونی که در اصل ادله آمده عشرت بالمعروفه، نفقه بالمعروفه، این در ادله آمده. در برخی از نصوص غیر معتبرم تعیین شده گوش 3 روز یه بار، نمیدونم چی مدان در بعضی موارد، در بعضی نصوص غیر معتبره. ولی اونی که اصل و اساسه که مرد ملزمه به حسب ادله معتبره کتابن و سنتن، نفقه بالمعروفه. و گفتیم نفقه بالمعروف در حقیقت به اعتبار با قطع نظر از کلمه بالمعروف بودن، نفقه طرف یعنی خرج طرف، خرج طرف یعنی همه خرج طرف، از مأکل و ملبس و مسکن و علاج و تمامش اون. و من جملته ها خرجایی است که اشخاص به حسب وظایف دینی موظفه.
مثلا
برای اینکه افتش رو کنه، خرج افت
مثلا
قطعا چادر جزء شؤون زندگیشه.
وقتی تو حوالی میرسن بعضی شما تأثیری دارن، نفقش هست اما خرج ارفاق نمید، با این که بالاخره والدین اینم در اداد همون زن داره ذکر میشه تو این روایات.
خب
تأثیری می کنن برخی از علما که اونجا خرج ارفاق به گردن مثلا پسر نیست که بده،
یعنی جزء چادری که باید طرف
برای مثلا پدر، مثلا اگر من براش میخواستم زنش مورده برای سن نگیرم پدره میره زنا میکنم، آیا بر من واجبه که این نفقه رو بدم پدر بیرسن؟
عرض کنم اینی گفتید اول شوخیشو بکنم بعد جدیشو بگم. مرحوم والد ما نرم میکردن میگفتن که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در یک فهمودن در یک قضیه‌ای عروه رو داشتم حاشیه می‌کردم، رسید بحث به اینجا که آیا فرزند میتونه به خلاصه برای پدر مثلا زن بگیره از زکات، زکاتشو صرف ازدواج پدر بکنه. میگفتن که آقای خویی میگفتن میخواستم اینو بنویسم نگذاشتن مانع شدن، میخواستم بنویسم مرا به خیر تو امید نیست شر مزان. حالا این مال این بود که من آقای خویی در این قضیه حساسیتی داشت به خاطر حالا زندگی خاص خودش، این بوده قضیه. حالا کلام اینه که براس خرج طرف، اطلاق خرج طرف، قضیه ازدواج هم اگر جزء شؤون او باشه، وقتی اینه که مرد 90 ساله است، این که گفتن خرج طرف، حتی خادم، اخذ خادم برای او، زوجه که جای خود، اخذ خادم. ولذا در بحث ما یکی از امور ثمانیه‌ای که در جواهر و غیر جواهر آمده که نسبت به خرج زن، حتی تهیه خادم بر زن اگر از شؤون خانم هست، خادم، خرج خادم، اینها هم جزء نفقه محسوب شده. عرض کردم این روایاتی که اشاره شد اینا قاعده است و خود مرحوم آقای خویی قدس سر رو هم تصریح داره به این که اگر نبود که از بعضی از نصوص استفاده میشه که انه واجب نیست بعضی از خرجها، مقتضای اطلاقات این نصوص کتابن و سنتن اینه که خرج حتی اون چه مربوط به شؤون دینی هست از اموری که مثل خرج کفارات، زن نتونسته امسال روزه بگیره، کفاره‌ای که به عهده زنه، اینم جزء خرجای زنه، اینم به عهده مرده. منتها مرحوم آقای خویی می‌فرماد ما از این اطلاق این نصوص رفع ید می‌کنیم، نمیگه این نصوص دلالت نداره، میگه این نصوص دلالت داره بر این که مرد به عهدهش هست به حسب اطلاق، ولیکن این اطلاق مقید داره. مقیدم قبلا ما عرض کردیم. حالا ما یه نصوص معارضیه که اگر امروز فرصت بشه آوردم اونا رو بخونم، ولی با قطع نظر از این نصوصی که میخواییم ما متعرض بشیم، اونی که تو کلام ایشان آمده بود، منظور ایشون از نص مقید روایاتی بود که ان انفق علیها ما یقیم صلبها و الا فرق بینهما. مرحوم آقای خویی قدس سر رو از این روایات حصر استفاده کرد، فرمود از این روایات استفاده میشه اونی که به عهده زوجه ما یقیم الصلبه، یعنی به قول تعبیر ایشان نفقه معیشت، نه نفقه وظائف دینی. اینو ایشون از باب تقیید فرمود نه از باب قصور اطلاق از این موارد، که ما گفتیم این فرمایشیشون درست نیست، چون اون چه در این روایات آمده ان انفق علیها ما یقیم ظهرها یا صلبها و الا فرق بینهما در صدد حد نفقه واجب نیست، بلکه در اصلا ما وجوب این مقدار نفقه رو از این روایات به ضم آیه استفاده کردیم، و الا اگر ما بودیم و این روایات گفتیم مثلا دلالت بر وجوب نفقه به ما یقیم و صلب نداره، مفادش اینه که ان لم ينفق يفرق بینهما، اما یجب ان ينفق لا یجب، لا یجب مع انه اذا ترک الانفاق غیر الواجب. فرض کنید اینجوری بگه یفرق بینهما. از این روایات فی حد نفسه ها ما نمیتونیم استفاده کنیم، اون تا به برکت ورود این روایات ذیل آیه آیه سوره طلاق فلینفق مما آتاه الله گفتیم اون امر به انفاق، این روایات اون مقدار، این مقدار از نفقه رو ذیل اون آیه وقتی که آورده، پس بنابراین این مقدار نفقه نه فقط ترکش موجب تفرقه است و تخیار زوج است، این مقدار نفقه واجب هم هست علی الزوج. اما این روایات نمیگه حد مقدار واجب از نفقه همینه، منافات نداره که یجب علیه الانفاق اوسع من هذا. هر دو، یعنی هم عاشروهن بالمعروف هم نفقه بالمعروف هم اطلاق نفقه، یعنی اطلاق نفقه منزل بر حد اقل متعارف، حد اقل متعارف. و الا اگر مثلا طرف رو به یه بخور نمیر بدن، این به قول مطلق نفقش رو صرف نکردن، و رضا اگر به قول مطلق بگن نفقه این چقدره، چجوری محاسبه میشه؟ یه حد اقل متعارفی داره، مازاد بر اون مسئول اطلاقی
ها نبود از اول، مخارج این خرج کردن پس همون مازاد از خرج متعارفه، اونها اینجور اصلا از اول مشهور این اطلاقات نیست یا به خاطر اون غیر معروف خاطر.
یعنی مازاد اگر منظور اینه که باز در حد متعارف اون میشه مصداق مستحب، ولی اگر نه نه اصلا اونها واجب نیست،
واجب نیست از ذهن، یعنی اصلا اطلاقی
دوات
از اساس شامل نیست،
دلالت نداره چون اونا جز نفقهش محسوب نمیشه. نفقه هزینه معناش این نیست که هر مقدار خرج کنه، هزینه یعنی اون مقداری که زندگی وابسته به اونه. ولی تو عرض کردم جلسه قبلم اصرار داشتم الانم تکرار کردم، ببینید وقتی که میگن به قول مطلق میگن خرج فلانی چه مقداره، در متعارف یه حدی براش تعیین میکنن، از اون حد بگذره میگن زیاده روی کرده، کمتر از اون باشه میگن تقتیره، یا اسراف در حد زیاده یا تقتیره، یک متعارف. منتها متعارف هم مراتب داره، مینیموم نیست که مثلا سالش 100 میلیون تومان، بین مثلا فرض کنید 90 میلیون و 110 میلیون هم بگید نوسان داره که همش متعارف محسوب میشه. یعنی اگه 90 میلیون هم باشه میگن متعارفه، 110 میلیون هم باشه میگن متعارفه، ولی اگر 500 میلیون بشه دیگه میگن این نامتعارفه. ولی ما گفتیم حداقل متعارف، این حداقل متعارف از باب اطلاقه و از باب اینکه امر مقتضی اجزاءه، و لذا میگیم مثلا شبر که ملاک کر قرار گرفته، ثلاثت و اشبار، ملاک در شبر چیه؟ حد اقل متعارف، نه حد اقل، حد اقل متعارف. شبر ممکنه در بعضی اشخاص نامتعارف باشه، مثلا 15 سانت باشه، در بعضی اشخاص ممکنه وجبهای خلاصه عجیب غریب باشه 30 سانت باشه، وجب متعارف بین 22 تا 25 میگن. خب اگر بین 22 تا 25 حداقلش 22 است، از اونجا که روایت در باب کر در مقام تحدیده، ملاک حداقل متعارفه. یعنی میگیم 3 وجبه 22 سانتی، چون دیگه اون اموری که در مقام تحدیده نوسان بردار نیست. نمیتونید بگید که کر مردد بین 3 وجب و 3 وجب و نیم. بالاخره یه حدی داره که دیگه کریت به عنوان حد نمیتونه مردد بین زیاده و نقیصه باشه، و لذا میگیم حد اقل متعارف. مثلا مسافت خارج از بلد حد ترخص مثلا میل، یا سماع الاذان، یا التواری عن البلد. خب معیار در این چیه؟ معیار دیده و شنیده. خب معیار یه گوشیه که از 2 فرسخی 3 فرسخی هم میشنوه، چشمیه که ترام مسیرت 3 روز بود، زرقاء الیمامه کانت تبصر من مسیرت 3 ایام، مسیرت یوم 8 فراسه، ترام مسیرت 24 فرسخا. خب حالا اینکه اگر بگن عدم رؤیت، این ملاک نیست. خب یه چشمم چشم موشیه که جلوی پاشم نمیبینه، اینم نیست. متعارف، متعارفم فرض کنید از 1 کیلومتر تا 1.5 کیلومتر متعارفه، مثلا دید چشم. حد اقل متعارف ملاکه، چون این نصوص در مقام تحدیده. اگر در مقام تحدید شد نوسان بردار نباید باشه. دو بارها گفتیم، به مناسبات مختلف هم گفتیم، این ربطی به مسئله انصرافی که گفته میشه نداره که گفته بشه. حتی شما که میگید معیار اطلاقه نه فرد متعارف، بعضی ها ممکنه اینجوری اشکال بکنن، فرد متعارف ملاک نیست، اطلاق ملاکه. بله اطلاق ملاکه، اما اطلاقی که در موارد تحدید وارد شده باید ناظر به یک فرد خاص معینی باشه، و اون فرد متعین نیست مگر حد اقل متعارف. در نفقه هم همینه، میگن نفقه ابوین اولاد زوجه به عهده شخصه. خب نفقه فرض کنین مراتب داره، مختلفه. خب حد اقل متعارف مقداری که واجبه. اونم ما همین رو گفتیم دیگه، فلیون فق معناش این نیست که فلیون فق به مقدار قوت لا یموت.
روایت در تفسیر این اومده بود،
در تفسیر آیه نیامده بود، روایت زیر این آیه آمده بود. زیر روایت معناش این نیست که داره آیه رو به حده ها تفسیر میکنه. روایت گفت که ان انفق علیها ما یقیم ظهرها و الا فرق بینهما. از آیه که این استفاده نمیشد که الا ينفق علیها ما یقیم ظهرها یفرق بینهما، از آیه استفاده میشد امر به انفاق. روایت که انه داره میخواد به مناسبتی که زید آیه آمده آیم نفقه واجب رو میگه، پس بنابراین اون چه در روایتم آمده باید مصداق واجب باشه، اما بدون اینکه تحدید بکنه بگه اونی که آیه میگه فقط اینه. ما آمدن این روایت رو زیل آیه تونستیم یه استفاده ازش بکنیم که اون مقداری که در روایت ذکر شده این انفق ما یقیم و بهرها و الا فرق بینهما، این واجبون، نه اینکه الواجب منحصرون فی.
درست
ببینید اصلا آیه چیه؟ من قدر علیه رزقو، من قدر علیه رزقو یعنی من ضیق علیه فر رزق، یعنی کسی که به تنگنا گرفتار شده، یعنی کسیه که ولی قبلش داره که لیون فضو ساعت من ساعته، اما و من قدر علیه رزقو، کسی که به تنگنای در روزیه، خب این که دیگه نمیتونه مکلف باشه.
تنهایی ما بود این آیه بگوستم یه طرف میتونه روزیه نفس نونن بده هم یکی چون بگوستم ماتاه الله بگوستم.
آره اما میگه آیه میگه و من قدر علیه رزق او فلیون فکر اون میسورش، یعنی به اون میسورش انفاق کنه. روایت میگه که اگرم این مقداری که ما میگیم انفاق نکنه فرق بین هم این هم یعصم ادا کان متمکنن من الامر فلیون سخ به ماتا هم خب بلاش کار سیغت رو عمل الوجود لا لا مفروض ان الامر الوجوب بعد يعني مبنى المبنى المعروف هذا وعلى هذا الممشى
فتازمی هم پس میشه بگیم که بعد برسی حالا برسی شوهر سندیزه میشه مقدار انفاق نفقه
توی دوری تافقه هم نفس کم آمان بله خب اینجا عمده اینه که حالا خارمان نیستن اینجا البته شاید اینا بهشون منتقل بشه اما خلاص هوای هنرم داشته باشید بابا خلاص مردونه فقه و پیش نبرید خب
مقدار وضعیت شوهر بستگی داره
بله.
ولی از یه حد اقل کمتر بشه خیاره
بله درست آره. آره 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 یعنی اگر از یه حدی کم شد پسش مناده کن ولو از بابی که مرد مکلف نیست به سبب ضیق الحال آره اینا قبل از آنی که تشریف بیارید این جهتو شون گفتن همینو عرض کردم بعضی از کلمات هم ایشون شاهد آوردن یعنی در کلمات فقها ها معمولا مطرح شده که زن به حسب حال بیت ابیها اینجوری میگن من به نظرم مشکل این قضیه شعنیه شعن فعلی زن ولو به سبب ازدواجش فعلا این خانم زن پادشاهه خسو کانت فی بیت ابیها وضعش ضعیف اما فعلا هیه ملکتون ولی الملکه شعنون ولو این ملکه بودنش به واسطه ازدواجشه زن پادشاهه دیگه لا ينفق علیها ما کانه ينفق علیها فی بیت ابیها کانه ابوها صعلوکن ضعیفن فقیرن این که نیست بله اون جهت هم مؤثره پدرش وضعیتش چجور بوده در شأن فعلی زن یه تأثیری داره یعنی یک شاهزاده اگر زن یک آدم معمولی هم بشه بالاخره شأنی داره متفاوت از اون جایی که یک آدم ضعیفی بیاد زن یک آدم متعارف معمولی بشه نمیگم که فقط و فقط شأن شوهر یا فقط و فقط شأن پدر او نه باید در مجموع وضعیت فعلی این شؤون این زن باید رعایت بشه و من جمله شؤونها مسئله زوجیت یه عبارتی بود بخونید شما دو مرتبه عبارتی بود که بعضی از بزرگان ابن براج بود فرموده بود که العبرتو به حال زوج لا به حال زوجه
وعلم ان نفقات الزوجات تعتبر به حال الزوج ولا تعتبر به حال الزوجه
ولا تعتبر به حال الزوجه اما تعتبر به حال الزوج ما میگیم نه حال و زوجه هم تأثیر داره یعنی به این معنا که هارون دو زن داشت این مثال رو زدیم یه زن مادر مأمون بود، کنیزی بود. یه زن مادر امین بود، خودش شاهی بود، شاه. خلاصه شاید شوهرش هم به این راحتی قبول نداشت. بر خودش حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه میگن مرحوم آقای خمینی اینجوری بوده دیگه، خانم ایشون شاهزاده بوده دیگه، از قاجار بوده و اینا، و ایشون خودش رو به عنوان خلاصه چی مرحوم آقای خمینی طلبه ای محسوب میشده. اصلا اول زیر بار ازدواجه و ایشون نمیرفته، معروفه زیر بار نمیرفته که. بعد دیگه خواهش و تمنا کردن ایدان، مثلا این طلبه، من مثلا شاهزاده. یا حالا غرض اینه که حتما شؤون ابیها مؤثره در وضعیت فعلی که در نفده، ولی شأن فعلی هم که من زوجها تأثیر داره در اینکه باید چگونه بر او انفاق بشه. اگر زوج شاهه، این خانم به سبب زن شاه بودن یه شأنیت فعلی پیدا میکنه دیگه، نباید اون شأن حاصل بالفعلش نادیده گرفته بشه. خب حالا این یک قضیه جنبی، ولی غرض اینه که اصل و قاعده مستفاده از این نصوص و روایات اینه که خرج طرف حداقل متعارفه، خرج طرف به حسب شؤونش. طورت نه حیات دنیا، شما اگر میخواد زیاده روی چی خیلی بخواستن، اینا میگفتن که پیغمبر این همه امکانات داره، این همه دسترسی به اموال داره، انفال در اختیارشه، برای چی زندگی ما اینجوری باشه؟ دلشون میخواد زندگی های خلاصه بله، چون که باز حاکم، باز یک وظیفه حاکم داره. ان الله اخذ على ائمه العدل ان يقدروا انفسهم بضعفه الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره. این یکی از وظایف حکامه، یکی از احکام ائمه است، ائمه مسلمین و حکام حتی باقت نظر از اسمت، یکی از حاکم در عصر غیبت که دیگه امام معصوم هم نیست، یه وظیفه‌ای داره در زندگیش. ان یقدر و انفسهم به ضعفت الناس، اینو خود اهل سنت روایاتی که در این مجال دارن شاید بیش از ماست. یکی از احکام حکام و کسانی که متصدی امر اداره اجتماع هستند قطعا اینه، ولذا باز این شأن امر دیگه ایه. اون دون ضعفت الناس بود، امیرالمؤمنین نون خشکی رو میخورد که ضعفت الناس همونجوری نمیخوردن. اون که هیچی، اونی که هست نه، مثلا همونی که عموما میخورن. عموما چی میخورن؟ مثلا فرض بکنید که معمولا برنج میخورن، نمیدونم خورشت معمولی میخورن، اما مثلا عموم مردم مثلا پلو خورش میخورن، این آقا اینا خلافه، اصلا یک وظیفه الزامیه. یعنی حتی لازم امیرالمؤمنین مال شخصی داشت، نه از بیت المال. این که گفته شده اخذ على ائمه العدل ان يقدروا انفسهم بوقفه الناس، منظور این نیست که از پول بیت المال يقدروا نفقتهم بوقفه الناس، نه، از پول شخصی خودش زندگی میکنه این آقا امیرالمؤمنین. چشمه‌هایی رو که روایت داره حضرت استخراج کرد، هر کدومش الان اگر باشه اصلا یه چیزیه که به تریلیارد هم نمیشه محاسبه کرد. هر روز هم هست ابیار علی در مدینه، در همون آوا ابیار علی میگن اونجا بعد نزدیک مسجد شجره ابیار علی، این اصلا چشمهایی که حضرت استخراج کرده، یه چند تا ظاهرن چشمم هست. میدونه چشمه الان بخواد معامله بشه چقدر محاسبه میشه؟ ولی حضرت با تمام این، البته گمان میکنن روایت در حضرت این چشمه رو وقف فرمود. خب داشته حضرت، امام صادق داشته حضرت، ولذا در روایت داره امام صادق گاهی وقتا چیزای نسبتا خوبم میپوشید و اینا. بعد به حضرت وقتی که میگفتن ای کاش روزی برسه که مثلا حکومت شما، حضرت میفرمود اگر اون روز برسه دیگه این خبرها نیستا، باید یه جور دیگه زندگی کنیم ما. یعنی اینجور نیست خب بگیم خب انشاءالله حضرت بقیت الله میاد حضرت دیگه احیانی زندگی، نه آقای من اینجوری خبری نیست. اگر همه داشته باشن، همه داشته باشن بله، ولی اگر همه داشته باشن باید دیگه زکات نسخ بشه. ولی این سنت الهیه تا روز قیامت هم هست، منتها بله زندگی مردم بهتر با عدالت چیز بشه، ولی میشه مثل زمان علی ابن ابی طالب در اون 5 سال خلافت ظاهری فقیر پیدا نمیشه؟ میدونم زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله حضرت در 10 سال حکومتی که در مدینه داشت مردم فقیر پیدا نمیشه؟ شرایط عوض شد فقیر پیدا نمیشد دیگه. بله اگر شد، منتها اگر شد، من نمیدونم همچین چیزی سنت الهی باشه که میشه. بله در بعضی از روایات هم دیدم که میگردن پی فقیر خلاصه تا زکاتشون رو بهش بدن، اما خلاصه تو خیلی جا یعنی بعید نیست که نهایه از اینه که مثل الان نیست که 70% مردم فقیر باشن، اون وقت مثلا 90% مردم بگید وضعشون خوب میشه. ولی سنت الهیه لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، یعنی سنت الهیه که باید بالا دست و فرو دست باید باشه، و الا شما نمیتونستید اصلا هیچ زندگی بکنید اصلا. چرا؟ به خاطر اینکه اون کسی که میخواد بیاد بر شما کار بکنه میگه مگه دست من کجه که خودم زندگی بکنم، چرا بیام بر شما کار کنم؟ خب پس اگر اجازه بدید مقداری میخوام بریم دیگه، هی اینا رو من تمام مقدمه ذکر کردم، میخوام وارد اون چه همم هست در این قسمت بشم دیگه، یه مقداری زیادی هم حاشیه رفتیم. خلاصه مستفاد از این نصوص و روایات اینه که خرج زن بر عهده مرد، و گفتیم خرج زن یعنی حد اقل خرج متعارف زندگی، زندگی حتی به حسب وظائف دینی، هر آنچه خرج متعارف طرف محسوب میشه. فرض استظهار ما از این روایات اینه، مؤکده بر این جهت هم آوردیم، مرحوم آلخویی هم در یه عبارتی که قبلم خوندیم عبارت ایشون رو تصریح به این جهت داشت، اگر دارید اون عبارت رو یه لحظه بخونید، مرحوم آلخویی قدس سر رو در موسوعه جلد 6 صفحه نمیدونم 320 21 22، جلد 6 دیگه بله بخونید عبارت ایشون رو.
ان نفقت الواجب على الدور على مدلت علیه الآیت المبارکه و من قرر على دولت به اون فضمان سفن معطاب الله در روایات و محضر من نه على علم علیه النفقت غیر من تفسر فی نفس الآیه و الاخبار قاملده ها الا ان هناك جمله من الروایات حدثت نفقت الواجب على الدور.
ما گفتیم حددت ایشون درست نیست اما بقیهش درسته. بله
و یک سو عورتها و او جستتها و غیر ذالک مما یعدی ها زرمانی و فی بعض آنهون لیست لها علیه شیء غیر هذا قال الله فبدلنا الجملة من الأخبار الأخرى له وجوب السكنى إذن على الزوج وعليه فعل واجب على الزوج السكنى وما يقيم صلب زوجته وكسبته
و کسوتها. بعد نه اونجایی که ایشون میگه و حد و لولا این که نصوص تهدید کرده حتی نفقه امور دینی هم به عهدش بود نه فقط معیشتها.
نه لولا تلك الاخبار المحدده لنفقه الواجب الامرين ما یقین صلب المرأة و یک شغلتها و تصریح علیه السلام به عدم وجود غیره ما علی الزوج فكان مقتضي إطلاق النفقة في الأخبار المطلقة والأمر بالإنفاق في الآية المباركة هو وجود تمام نفقتها الأعم مما يجعل إلى معاشها ومعادها
معاشها ومعادها حتی نفقات امور دینی کفاراتی که به عهدش هست. اون چه در این قسمت خانم حج رفته خلاصه 10 کفاره به عهدش آمده، کفارت و تغریل لکل احرام کفارتون، دو تا گوسفند در حج به خاطر یکی به خاطر عمرش یکی به خاطر حجش، این دوتا. بعدم که دیگه اونجا چپ و راست کسی اگر خلاصه تخطی بکنه کفارتون، بعضی ها کفارت و شاتن، بعضی ها کفارت و ابلن. خب این خانم آمده از حج خلاصه یک گله گوسفند و خلاصه کفاره. مقتضایشون میگه مقتضای این نصوص اطلاقات این نصوص اینه که کف لولا نصوص محدده اطلاق اقتضا میکرد علیه نفقتها بما فیها نفقت و امور و شؤون دینی او.
که میگه ایشون میگه
تحدید کرده ایشون میگه
تصریح
بله حالا میاد بعضی از روایاتی رو که ما امروز آماده کردیم بعید میدونم با این وضعیتی که پیش رفت بتونم این روایات رو متعدد بشم، ولی این روایاتیه که حالا باید برای این روایات هم فکری کرد و جهاتی رو در رابطه با این روایات ها رو عرض میکنم. خب پس نتیجه شد که این روایات کمم نبود، گفتیم روایات که در مطلقه رجعیه است و در غیر مطلقه رجعیه مضمونش این بود که نفقه و خرج زن به عهده شوهره و اطلاقش هم اقتضا کرد که همه خرجش به عهده شوهره. خب در قبال این روایات دو طایفه روایت هست که ممکنه بگید این روایات محدده، مخصصه، مقیده. یک طایفه همین هایی بود که مرحوم آقای خویی اشاره فرمود و ما هم قبل متعرض شدیم که انفق علیها ما یقیم و صلبها یا وهرها و یک سو جثتها در نقلی جنبها. این یه طایفه است که اینو ما قبل متعرض شدیم، گفتیم این روایات محدد نیست، مقید نیست، این روایات ناظر به اون فرض ثبوت خیار در تفرقه نه تحدید نفقه واجبه، ولذا اصلا فرض این روایات ممکنه جایی باشه که نفقه واجب نباشه لعجز زوج که دیگه بلا اشکال لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. وقتی زوج عاجزه نفقه بر او واجب نیست، ولی در این حال موجب خیاره. این روایات گذشت و گفتیم از ناحیه اینا تغییری نسبت به این روایات شکل نمی‌گیرد. ولی هناک طائفه ثانیه من الروایات که ممکنه بگیم این طایفه منافات داره و تفاوت داره یا مقیده این روایات متقدم خواهد بود، یعنی روایات وجوب نفقه به قول مطلق. مفاد این روایات چیه؟ اینه که حق الزوج رو واقعا محدود داره میکنه، میگه ما حق المرء علی الزوج قال ان یشبع بطنها و یکسو جثتها و یغفر ذنبها. ما حق المرأة على الزوج؟ میگه اینه. قلتو آیا غیر از این؟ حضرت میفرماد لا والله. در بعضی از روایات داره لا والله. در یه روایتی داره، امروز که میخوندم این روایتو خندم گرفته بود، قبلم دیده بودم این روایتو، در روایت داره یه زنی آمد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه سوال کرد، گفت یا رسول الله ما حق المرأة على زوجها؟ حضرت همین مضمون رو فرمودن، غریبه به همین مضمون که یشبع بطنها و مثلا یکسو جثتها و یکسر نما، گفت بیشتر نیست؟ پیغمبر گفتن نه، گفت که والله من ازدواج نمی کنم. پشت کرد رفت، را افتاد رفت، گفت اذن والله لا اتزوج. حضرت صداش دادن گفتن برگرد. خلاصه خدا میگه و اگه استعففنه خیر لهون، که خلاصه ازدواج موجب عفت کذاست اینا، قسم اینجوری نخور. خب این روایات مفادش دیگه تحدیده، و اون روایاتی که یقیم و وهرها مضمونش متفاوته. اصلا سوال میکنه ما حق المرأه، تحدید میکنه، و جملتون من هذه روایات معتبره سندن، و رو بعضی هاش سندن گیر داره، اما بعضی ها دیگه سندش مشکلی نداره. مثل چی؟ مثل معتبره اسحاق ابن عمار، روایت سه باب یک از ابواب نفقات معتبره اسحاق ابن عماره. شیخ به اسناده از اسحاق ابن عمار، انه سأل ابا عبدالله علیه السلام، یعنی اسحاق، عن حق المرأة على زوجها فقال یشبع بطنها و یکسو جثتها و ان جهلت غفر لها. اگر خطایی بکنه خودش نادیده بگیره، غفر نادیده گرفتن، یعنی خلاصه خیلی مطلب خشخاش نداره. اگر خطایی که از زن سر میزنه اون رو مؤاخذه دیگه نکنه، این جهلت و اخفاءت غفر لها، که در بعضی از روایات دیگه هم این مضمون آمده. خب در مقام تهدید دیگه، مقام تهدید دیگه. حق المرأة، سوال اینه که حد حق مرأة چیه؟ حضرت تعیین کردن ایناست. مسکرم جزش نیست، فقط مأکل و ملبس، و نه مسکن، نه خادم، نه شؤونی که گفته شد، اینا نیستی که تو این روایت. این روایت روایت صدوقه. در روایت پنج این باب قریب به این مضمونه با یه تفاوتی، که روایت کافیه اون روایت اینه، اونم از اسحاق ابن عماره. قال قلت لأبي عبد الله ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا. يعني اگر انجام بده آدم درستیه، نیکوکاریه، حقشیه. قال يشبعها و يكسوها و ان جهلت غفر لها. این دو روایت سندن خوبه. داریم بعضی از روایات دیگه هم که سندن خوبه، ولی چون بعید نیست بگیم این روایات مستفیضه، من دیگه حالا به ترتیبی که اینجا الان در وسائل میخونم. روایت حالا بعید نیست دیگه در این حد به اصطلاح کان محسنا، محسن به معنای کار سعی، محسن به معنای لازمه، نه احسن الی الغیر. محسن یعنی کان فاعلا یعنی کسی که فاعل واجبم باشه بهش محسن میگن. یلام علی آمازا حالا به هر حال دیگه آره بگید که حتی شاید به لحاظ این جهلت غفر لها مثلا. حالا به هر حال دیگه پس بیشتر از این دیگه واجب نیست دیگه. این دو روایت. روایت سومی که باز در این مجاله عرض کنم خدمتتون تو این باب چون تو بعضی از ابواب دیگه هم هست، روایت ارزمیه کلینی، روایت هفت این باب، ان عدت من اصحابنا. اون روایت قبل کلینی سندش خوب بود، کلینی عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق ابن عمار، روایت موثق است. آقا حق عام از الزامی و غیر الزامی هم میتونه باشه، ولی دیگه علای حال استفاده میشه، بیش از این دیگه الزامی نیست. حالا این مقدار که انهو در روایت بعد که روایت هفت این باب در وسائل روایت کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن ابی عبدالله که برقیه عن الجامورانی عن الحسن ابن علی ابن ابی حمزه، این همون فرزند علی ابن ابی حمزه بقائنیه. آره این از پدرش بدتر بوده. عن عمرو ابن جبیر العرزمی عن ابی عبدالله علیه السلام قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه واله فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها. عمرمون سوال کرد شوهر چه حقوقی بر زن داره، خبرها. ثم قالت فما حقها عليه، حق زن بر عهده شوهر چیه؟ قال چون مختصر بوده این تیکم ذکر کردن، حق الزوج خیلی بوده ذکر نشده، اما حق زوجه اینه. یکسوها من العرا و یطعمها من الجوع و اذا اذنبت غفر لها و السلام. قالت فلیس لها علیه شیء غیر هذا، غیر از این چیزی؟ قال الله صاحب بقیه ذکر کرده الحدیث، بقیه شه که تو کافی داره که خلاصه بخونید دنبالشو.
قالت لا والله لا تزوجت بعد ثم ولد تعالى النبي ارجلي فرجع تعالى ان الله عز وجل يهود وان يستعفش خير الله.
بله حالا من این اگر استعفش خیر اللهون توی تعلیقه بر کافی بود ظاهرا داشت که این آیه ربطی به مسئله ازدواج کردن نداره، مال قواعد من النساء. اون وقت چنده او این یا استشهاد به مضمونیه که نکاح مثلا، یا راوی داره اشتباه اون آیه رو که حضرت استشهاد فرمودن راوی خطا میکنه در نقل و در اون آیهی که حضرت استشهاد فرمودن. خلاصه بله، اما ربطی مثلا مگر از باب تطبیق کبرا که خود ازدواج احسانه و موجب عفته که والمحصرات من النساء یعنی العفیفات الحرائر العفیفات.
خود زن فهمیده چیم خود کردن میتونی
دیگه ظاهرن اینه که حضرت میخواست بگی که خلاصه بنای بر عدم ازدواج نگذار، ازدواج سنت منه، موجب عفافه، موجب احسانه، و
نه
این که نگفته یا شما ازش خلاصه دارید به حساب اون زن بیچاره میگذارید. کجا گفته میرم کار دیگه ای میکنم؟ گفت نه من همینه که الان خیلی زیر بار ازدواج نمیرن، تو الان زیر بار ازدواج نمیرن به خاطر سنگینی زندگی، اون زیر بار ازدواج نمیخواسته بره به خاطر حق شوهر که حق والایی داره. مثلا اینم روایت سوم. عرض کنم در روایت چهارم در مقام تحدید نیست اما تو همین مقول است، باز روایت کافیه، روایت هشت همین بابی که الان
این روایت قضیه از تو اون قضیه یه چیزا اومده که رو در پیغمبر پسید در مورده که چی حق بزرگتری بر گردن مرد داره که پیغمبر فرمودن شوهر پدرش و لمود زن گفتن شوهرش در اونجا هم حق زن آخر شوهر دیمتوری من هیچ وقت شوهر نمون کنم.
عجب، یعنی حق شوهر بر زن از حق پدر بر زن بالاتره. ولی دیگه در اون روایت داره که حتی پدر مریض شد، در یه روایتی داره که پدر مریض شد اجازه رفتن بهش داده نشد، نشد که به این معنی ظاهرن شوهره اجازه نداد، بعد سخت شد مریضی به احتضار، بعد مرد، بعد خلاصه همه مراحل گذشت، بعد داره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در رابطه با اون زن گفتن که خدا به او یه اجر چجوری عنایت میکنه به خاطر این. آره. در روایت بعدی باز کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد که همون برقیه، عن محمد ابن علی نمیدونم، عن دبیان ابن حکیم نمیدونم، عن بهلول ابن مسلم اینا خیلی وساقتشون معلوم نیست، عن یونس، عن یونس ابن عمار، یونس ابن عمار اینم نمیدونم، اگر این درش تصحیف نباشه یونس عن عمار، یونس ابن عمار نمیدونم. قال زوجنی ابو عبدالله علیه السلام جاریتا کانت لاسماعیل ابنه، یعنی خلاصه دختر امام صادق نوه خودشو به ازدواج این آقا در آوردن، حالا یونس ابن عماره یا عماره نمیدونم. فقال احسن الیها، قلت و مل احسان الیها، قال اشبع بطنها وقص جفتها وغفر ذنبها. عرض کنم در روایت شهاب ابن عبد ربه که باز روایت کلینی باب دوی از ابواب نفقات کلینی، منتها این سندش مشتمل بر ارسال هم هست، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن ابی عبدالله که برقیه، عن محمد ابن عیسی، تا اینجا سند خوبه، عن من حدثه عن شهاب ابن عبد ربه، روایت شده مرسله. چی؟ یعنی خطاشو نادیده بگیر، گناه که میکنه، مخالفتی که میکنه درگیر نشو دیگه، اگر یه جایی خلاصه گناهکار شد خلاصه با اغماز و چشم پوچی و گذشت برخورد کن، یه درگیر نشو که ای تو به وظیفت عمل نکردی نادیده.
شوهر
یه کلی گناه داره، یعنی حقوق برو به لحاظ حقوق شوهر
دور وقت قرضی هم تکون میکنم کافی زیدش همین که بعدی بکنم جرد بخار الله بگه و قال لواف الله کانت الله چند عبی توضیح فیفر الله
اینه ظاهرش بر اساس مناسبات و موضوع، نه اینکه اگه نماز نخونه نادیده بگیر، امر به معروف نکن، نهی از منکر نکن، نه یعنی اگر خلاصه در زندگی زناشویی خلاصه یک پستی بلندی هایی که داره، این هم دستور عمومی هم هست، همه مرزا باید این جهت را رعایت بکنه. یعنی این قضیه اگر بخوان زندگیشون یه آرامشی داشته باشه، باید یه مقدار با اغماض در زندگی و به تعبیر فارسی خودمون نیمنه باید زندگی کنن. چی؟ نه اینجوری نه، یعنی معنیش اینه که گاهی وقتا یه چیزایی که پیش میاد اینجوری خب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما حق المرأت علی زوجها قال یسد جوعتها و یستر عورتها ولا يقبح لها وجها، رو ترش نکنه. فاذا فعل ذلك فقد والله ادى اليها حقها. اینو داره روایت، اما بعد حالا ببینید که اون بعدیاش آیا معناش اینه که خلاصه ما یسد الرمق رو گفت، بعد میگه که قلت و فدهن. به نظرم منظور از دهن روغن خوراکی نیست، دهن یعنی روغن تزئینیه. قال غبا یومون و یومون لا، روز درمیون. قلت و فلح قال فی کل ثلاثه، سه روز یه بار. فیکون فی الشهر عشر مرات. لا اکبر نمیدارد. بعد یک کلمه ای داره که در نسخ یه اختلافی هم درش هست، و صبغ فی کل ستت اشهر. اگر صبغ باشه یعنی مو، رنگ مو، برای اینکه شیب و پیری رو قایم کنه، یا تزئین خلاصه رنگ مو. در بعضی از نسخ وضع یا بوضع داره که یعنی منظور نکاح و مجامعته. فی کل ستت اشهر یعنی حق زوجه. حالا تو این روایت و اون روایت بعضی از مفتابه همینه، چهار ماه یک بار. این روایت داره فی کل ستت اشهر، ولی به هر حال یه نسخه ای هست. حالا هم وضع به معنای چیز نکاحه، هم بوضع در برخی از نسخ، اما اینجا ضبط شده به صبغ. رنگ شیش ماه بار دیگه بیشتر معلوم نیست نیاز باشه. ما خیلی خبر نداریم، الان زنها بیشتر استفاده میکنن. یه بار برای عمر هسته. خب و یکسوها فی کل سنت اربعت اسباب تا آخر. این خودتون مراجعه کنه روایاتو، این روایاتو که مقادیری که ذکر شده صد درمق و نمیدونم اقل کذانی، نه احیانیه دیگه، سالی چهار دست لباس، دو تا سرما، دو تا مال تابستون گرما، دو دست سرما، دو دست گرما. خب خدا بده برکت، الانم یا احیانم معمولا سالی بیشتر از چهار دست عموما استفاده نمی کنن دیگه. بله منتها احیان عاقلن، معمولا غیر احیان اینایی که خلاصه زعفا به نیش میکشن، چیزی باقی نمیگذارن، همش تلف میکنن. اعیان لباسی رو که اگر سالی دو دستم داشته باشن اینقدر میمونه، بعد از 30 سال تو کمدشون هنوز این لباسا هست. من بعضی از خانوهای بزرگ و خانوهای مراجع آزادش میگفت که مادر ما گفته بود که من لباسی که به تن بزرگترین بچم کردم، بعد از 12 بچه به تن کوچکترین بچه‌ام بعد کردم. اینم معناش این نیست که همیشه کهنه پوش باشن، نه، سنجیده در زندگی با خلاصه اموال سنجیده رفتار میکنن. من حالا اینکه این قبایی که الان ترم هست شاید خیلی قدیمی نباشه، من سال 66 از نجف آمدم که یعنی الان میشه 37 سال. اون قبایی که حدوداً اوائل دوخته بودم هنوز دارم، دارم نه به این معنا که یه چیز کهنه پاره ای، الان اگر گاه وقتا اونو ترم بکنم خیلی با قبایی که سال جدید یا پارسال داده باشم بدوزم خیلی فرق نداره. یعنی قرارم اینه که اینایی که میبینید که میگن مثلا چیزه نگهداریه، خوب البته همینطوره، جنسش هم خوبه، دوختش هم خوبه، اون وقتی هم که دادیم ما این قبا رو بر ما دوختن قطعاً همینجور بود، پول دوختش حداقل دو برابر دوخت معمول بود، ولی خب اگر من یک مادی داده بودم تا حالا 10 بار پاره شده بود از بین رفته بود، ولی این خلاصه موندگاری. حالا غرض اینه، این روایات و برخی از روایات دیگر باز در این مجال هست، با این روایات چه کنیم؟ آیا این روایات با اون روایاتی که میگفت علیه نفقه نفقتوها چجوری باید سنجیده بشه؟ مرحوم آقای حاج افتقی قومی در مبانی منهاج ایشان یه حرفی داره، قبلم عبارت ایشون رو نقل کردیم، ایشون فرموده اصلا این روایات میشه گفت قابل عمل نیست، اینا خلاف کتابه و لذا یضرب بها عرض الجدار. تا اینجا ایشون پیش رفته، ولیکن به هر حال این روایات روایاتیست مستفیض، ادعای توافر این روایات و حصول وثوق و اطمینان به صدور این روایات بعید نیست. خب حالا چه کنیم با این روایات؟ حتما خودتون مراجعه بکنید ببینم تا جلسه آینده چه باید کرد. من الان وجوهی رو در ملاحظه این روایات با اون روایات 4 وجه آماده کرده بودم، ولی دیگه حالا وقت تمام شد، نتعرض لها ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.